بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد شمس، تاریخ 10/9/98، بحث اجتهاد تقلید.
خب عرض کنم که بحث ما درباره عدول بود که گفتیم در باب عدول ما در دو مرحله بحث میکنیم. یه مرحله این است که اساساً عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر جایز است یا جایز نیست. حالا اون مجتهد اول میت باشد، مجتهد دوم حی باشد، یا بالعکس اگر ما تقلید ابتدایی رو اجازه دادیم مجتهد اول حی خود برگرده از مجتهد میت تقلید کنه که اصلا از او تقلیدی نکرد، یا دوتاشون حیان یا دوتاشون میتن. بحث عامه از این جهت. مرحله ثانی بحث این است که اگر از یک میتی تقلید کرد بعد عدول کرد به حی و از مواردی بود که عدول جایز بود، آیا جایز است مجددن به میت عدول کند یا جایز؟ این هم مرحله ثانیه. توجه داشته باشین که محل بحث در جاییست که دوتا مجتهدی که از یکی به دیگری میخواد عدول بکنه دوتا مجتهدی هستن که در وهله اول و ابتدای امر عامی مخیر است که به هر کدوم مراجعه کنه، میتونه به زید مراجعه کنه، میتونه به عام مراجعه کنه. در چنین دو مجتهدی بحث میکنیم که اگر از زید تقلید کرد آیا میتواند عدول به امر بکنه یا نمیتونه. خب این کجا میشه؟ در جایی که هر دو متساوی در احتمال باشند یا هر دو متساوی در احتمال عالمیت بوده باشند. اینجا گفتیم مخیر زید مراجعه کنه یا به عقل مراجعه کنه. و ها کذا در جایی که یکی از اینا عالم است یا عوره است اما عالمیت و عوریت رو معتبر ندانستیم، گفتیم حتی دوتا مجتهدی که یکی عالم است دیگری غیر عالم عامی مخیر است به عالم مراجعه کنه یا به غیر عالم، که قولی بود ما هم فی الجمله قبول کردیم این مسئله رو. این هم جای بحث داره که آیا یجوز عدول از این عالم به غیر عالم یا لا یجوز. و اما اگر نه دوتا مجتهدی هستن یکی عالم و تقلید از غیر عالم رو گفتیم جایز نیست، ابتداعاً هم نمیتونه مراجعه کنه. خب این واضحه که بعد از تقلید عالم عدول نمیتونه به غیر عالم بکنه. یا اگر اول رفت سراغ غیر عالم از او شروع کرد تقلید کردن بعد بهش گفتن که بابا این مجتهدی که تو ازش تقلید میکنی که عالم نیست، که عالم فلان آقاست و عالمیت هم ما شرط میدونیم، اینجا باید رجوع کنه به اون مجتهد عالم. این اصلا محل بحث نیست در بحث جواز عدول. در بحث جواز عدول دو تا مجتهدی است که از هر دو میشود ابتداعا تخییرن مکلف عامی میتونه از هر کدام خاص تقلید بکنه. اینجا بحث میکنیم که با تقلید از یکی این تخییر تمام میشه، تخییر ابتدایی بدویه، یا بعد از تقلید یکی باز مخیر است مجاز است به دیگری مراجعه کند، یعنی تخییر استمراریه. این محل بحث در باب وجوده. خب در این مسئله سه صورت ما داریم که باید بحث بکنیم. یک صورت اینه که عامی در یک واقعه معینی از یک مسئله خاصی از مجتهد الف تقلید کرد، بعد میخواد در همان واقعه از مجتهد دیگر تقلید بکنه. کلام در اینه که این جایزه یا جایز نیست. خوب دقت بکنید مثالاشو، دوتا مثال میزنم چون تعمد دارم روی دوتا مثال. مثال اول، یه شخصی، این مثال در کلمات اصحابم مطرحه، یه شخصی از مجتهد اول تقلید کرد در مسئله وضوع به آب مضاف، و اون مجتهد نظرش این بود که مثلا با گلاب میشه وضوع بگیره. اینم رفت با این گلاب وضوع گرفت و نمازش هم خواند. بعد در همین واقعه، یعنی در همین مسئله، یعنی وضوع با گلاب، در همین واقعه، یعنی نسبت به همین وضوعی که گرفته و همین نمازی که خونده، رجوع میکند به یه مجتهد دومی. یه مجتهدی دید، مثلا دیدم سیده و خیلی هم قیافش نورانیه، گفت این جلبه نمازه به دل ما نچسبید، بذار بریم ببینیم این آقا چی میگه. طبق هرچی این گفت، این خیلی من از این خوشم میاد، برم هرچی این گفت. من به همون رفت، رسالهشو باز کرد. اون گفتش از بخت اقبال این بیچارم بعدش گفت این وضو باطل، با گلابی نمازم باید دوباره عاده بشه، اگه وقت نمگذاشته باید قضا بشه. الان این عدول صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر عدول صحیح باشه، یعنی این فتوای دوم الان در حق این حجته، یعنی این وضو باطله، با این وضو نمیتونه دست رو قرآن بذاره نماز دیگه ای بخونه، همین وضو که گرفته و این نمازی هم که خونده باید عاده بکنه، حجت داشته که تا مادامی که ازش تقلید میکرد حجت داشته، الان عدول کرده به او یکی دیگه. بله، حالا اگر اون مجتهد ثانی مثلا گفت اگر شما طبق تقلید صحیحی یه فتوای دیگه ای دادا، غیر از این مسئله وضوع یه فتوای دیگه ای داد، گفت اگر در تقلید صحیحی شما وضوع گرفتی، نمازی خوندی، اون نماز صحیحه، اگر همچی چیزی گفت، بله این به فتوای دومی هم اون وضوع و نماز صحیح میشه، لذا اینجا عدولش دیگه هیچ اثری مترتب براش نمیشه. ولی فرض کن حالا این غالب اجزا نبود، این مجتهد دوم غالب اجزا نبود، مثلا فرض کنید که اون مجتهد ثانی اعلم بود و این نظرش اینه که در جایی که یکی اعلم باشه از غیر اعلم اگه تقلید کرده و تقلید اصلا باطله، خود و دور باید اعاده بکنه نماز. چی فرمودید؟
اجزا
همین. بله، خب این یک مثال. مثال دومش رو دقت بکنید، اینه شخصی از مجتهدی تقلید میکرد که میگفت هدیه خمس داد، اینم براش دوتا روب سکه آوردن هدیه، سال براش گذشته، یکیش رفت به همسایشون که سید فقیریه به اون به عنوان سهم سادار داد، اون یکیش هم اجازه گرفته بود یه فقیر تو فامیلشون غیر سید بود، سهم امامش هم اجازه گرفته بود بره به اون فقیر بده. بعد که تقلید کرد، یک کسی دیگر یه مجتهد دیگری را پیدا کرد، عدول کرد به اون مجتهد، دید اون مجتهد نوشته تو رسالش که اصلا هدیه خمس نداره، خوشحال شد، رفت در این خونه همسایه رو زد، گفت این سکه‌ای که بهتون دادیم میشه ببینیم؟ اوورد گفت بیره گذاشت چی بشه؟ گفت من عدول کردن به مستعد دیگه، میگه از خمس نداری مال خودم.
اسمانی
هم
اصلا نمیگه بده دیدی
نمیگه بده که نمیده که اون بنده بله اونم همینطور. اون فقیر بیچاره هم رفت ازش پس گرفته کرد، همه امامی نبوده که مال خودم. اینم اثرشه اینجا در این مسئله، اینم اثرشه که خب میتونه عدول بکنه، عدولش در اینجا مؤثره. نه دیگه اینم یه مسئله است دیگه، عدولم اینم عدول در همون مسئله واقعی، یه واقعی اتفاق افته در چه گفته، حالا این یه فرضه، یه صورت مسئله مینه دیگه، تموم شده باشه. خب الان به حسب فتوای مجتهد دوم این مال از ملکش خارج نشده، این اصلا خمس نبوده، این ملک اوه، ملکش میره پس بکنه، اثر داره دیگه تو همین واقع. او حجت بود تا اون موقعی که عدول نکرده بود، حجت داشت که بده. الان
از این سوالات از این تحقیق کرد، پس از این اعتراض به بعد باید از ایشون
خیلی باید بحث کنیم دیگه، همین رو باید بحث کنیم. اگر گفتیم این عدول صحیحه، از ادله استفاده کردیم این عدول صحیحه، خب این فتوای دوم میشه حجت. الان طبق حجتی که الان بالفعل داره میره اون مالو پس میگیره،
حکم
واقعی که تغییر نکرده که، حکم حجت دیگه. تا حالا حجت داشتیم که این خمسه، الان حجت داریم که این خمس
نیست، ولی از الان به بعد نسبت داشت.
چرا؟
عدول نیست، منش نیست آقا منکن
منتقده کردیم چون عدول کردیم طور میشه. اگه عدول نکرده بود برای چی کن لم یکون بشه؟ چون از این مجتهد دست برداشت، از این فتوا رجوع به اون یکی کرد که کن لم یکون شد، میشه عدول دیگه. اینو که شاخ و دم نداره که.
حالا چرا دو تا مثال زدن اجازه فرقش
چی بود؟ یه فرقای حالا تو بحث‌های آتی ظاهر میشه، حالا اجازه بفرمایید.
وجای عدولش کاشف از ده که از اول اصلا این خمس برش واجب نبود.
بله دیگه، چون این فتوای ثانی میاد میگه تا اصلا این هدیه‌ها نه من بعد خمس بهش بونه، هدیه‌های سابقه هم که داشتی دادی اونام از ملک تو خارج نشده، اونها خمس نبوده، اصلا مستحق مالک نیست. خب بله دیگه، هر مجتهدی که الان میگه هدیه خمس نداره همین رو میگه دیگه، میگه اون هدیه هم که دادی خمس نبوده، مال خودت رو یکی داره.
نه اون ایکه مثلا این فقه هم فهم اون ایکه
قبلا به اساس هدیه فقه دادی اونها خمس نشته، اونها خمس نشته، اونها خمس نشته، اونها خمس نشته، اونها خمس
نشته.
غیر از این نمیگه اصلا. بابا او که میگه هدیه خمس نداره، اونو میگه هدیه ای که از امروز به بعد تو میدی خمس هر، اون میگه در اسلام کلن هدیه موضوع خمس نیست. این که پولی که برای دورده بودن خمس بهش نخورده بود تو رفتی دادی، اون تو تا حالا رفتی دادی، خب یه چیه کار انجام دادی، حالا کار خوبی بوده، پول تو دادی دست یه فقیری، اما خب بری پس بگیری هم میتونی بری.
اگه
اون
یه زنده تحقیق
میکرد
بعد فوت کرد رفتی
بی مشاهد،
یعنی اگه
مثلا فرداش فرق میکرد
باید قبلی ها رو همه
رو
انجام بدی.
اون عرض کردم در باب اجزای حرفی هست که معمورون به ظاهری از واقعی مجزیست، مشهوری نمیگن.
پس چرا الان اینجا این حرف
رو نمیزن؟ این بحث اجزا نیست، بحث اینه که این میخواد بره خمسش رو پس بگیره، بحث اجزا که نیست که. اجزا میشد مثال اول، مسئله اول که وضوع گرفته بود.
تو بحث
مثلا که اذانیست که، بحث اذانیست که، بحث اینه که مالش بلکش مخاطر پس بگیره به نفع عامه.
اذان رو قبول میکنی؟
پس اولی اذان رو قبول میکنیم در جایی که، البته حالا باید بحث بکنیم، بحثش تو اشتباه تقلید میاد، ولی مشهور قائلن در جایی که به عمل به فتوای کردی که در اون موقع اون فتوا واقعا برای تو حجت بودا اونجا. خب یه سوره
زمان حیات مدلا حاضر مثلا ممکنه هدیه خمس داده برکه خودشم آدم مثلا تقلیل کرده قدرده آقا شما مثلا
قول پیست
من به دفتر آقا
حاضر بگید
آقا
هدیه آمنم خمسه برگرد. نه اگر ایون شخصه باشه اون یه بحث دیگری
مثل شده مثلا،
نه نه اون یه مسئله دیگه. اگر
اینش باقی باشه میتونه بگیره،
اینش باقی باشه میتونه. خب نمی اونا نمیدن، چون اونا به نظر اونا ملکشونه، اونا ملکشونه نمیدن دیگه، اونا
بده
ببینن ساکت بده ببینن دیگه، بده ببینن بعد بردار بره و الا اونا میتونن ندن. بله یه در فرض تلف ممکنه این حرفو بزنیم، اگه تلف باشه ضامن نیست. چرا؟ میگه خودت با اذن خودت با اختیار خودت مالت در اختیار من قرار دادی، من طلب کردم در بنای و قلام ممکنه به اینجور موارد زامن دیدی برو به کارت شدی واسه ندیدی باشه، ولو بالاخره یه اذن داد دیگه در این ما ممکنه در باب طلب یه حرف رو بزنیم، اما تا اینش موجوده خب میره برمیداری. مثل که اشتباهی فکر میکرد مثلا این مالو خمسشو نداده، رفت خمسشو داد، حالا فهمید که اینو قبلا خمسشو داده بود، خب میره پس میگیره، اینم مثل همون میشه.
اگه مجتهد سابق خمسشو نمیداد معصیت کرده بود؟
معصیت طبق فتوای مجتهد سابق الان، ولی طبق مجتهد فعلی میگه معصیت نکردی، تجری فقط کرده. خب این یه صورت. صورت ثانیه این است که در همان مسئله میخواد عدول کند، اما نه در نفس اون واقعه که انجام داده، بلکه در وقایع دیگر. مثل این که امروز از این مجتهد تقلید کرد که میگفت با آب با گلاب اشکال نداره، وضو با گلاب، رفت وضو گرفت با گلاب، نمازش هم خوند. یه روز دیگه باز دوبارتبه مبتلا شد، یه جایی هست آب نیست، فقط یه چند تا شیشه گلاب پیدا میشه، اینجا عدول کرد به یه مجتهد دیگری، مجتهد دیگر میگه وضو گرفتن با گلاب صحیح نیست، تو وظیفت تیممه. این تو این تکلیف جدیدش، وضو جدیدش، امر جدید داره امروز به نماز دیگه، هر روزی امر جدید داره به نماز دیگه، تو این فریضه یومیه امروزش میخواد تقلید کنه از این مجتهد، بره تیمم کنه، با این تیمم نماز بخونه، نه اون وضوها و نمازهای قبلیشو، نه از این من بعد میخواد از این آقا تقلید کنه. خب اینم باز بحث بکنیم ببینیم اگر عدولش گفتیم صحیحه، خب این میتونه الان طبق این فتوای مجتهد دوم تیمم کنه نماز بخونه، اگه گفتم عدول این باطله فایده نداره، این باید کماکان و همون وضوی با گلاب وضو بگیره نماز بخونه، تیمم با نماز بخونه باطل نمازه. یا در مثال خمس، مثلا تا به حال خمسای هدیه شو میداد، از امروز عدول میکنه، هدایای جدیدی که براش میارن خمس نمیده، این میشه عدول در همون مسئله در وقایع دیگر. صورت سوم این است که در سایر مسائل میخواد عدول بکنه، تا به حال مثلا در مسائل نماز و روزه و صوم و اینا از یه مجتهد تقلید کرده بود، مکه اصلا نرفته، تا حالا در حج اصلا تقلید نکرده از این مجتهد، ولی بنا داشته که تقلید کنه در کل مسائلش از این مجتهدا، ولی الان میگه خب ما دیگه رجوع کنیم به اون مجتهد دوم تو مسائل حجمون و مسائل دیگری که تا به حال تقلید عمل نکردیم به اون فتوای اول، از اون مجتهد ثانی تقلید بکنیم. در سایر مسائل میخواد تقلید کنه از اون دومی، بعد از این که در کل مسائل بنا داشته از مجتهد اول تقلید کنه، این میشه عدول. اما اگر نه، اصلا از اول بنا نداشته در کل مسائل از مجتهد اول تقلید کنه، میخواسته در مسائل نماز و روزه فقط از مجتهد اول تقلید بکنه و بعد در سایر مسائل تصمیم میگیره از یه مجتهد دومی تقلید کنه، این اصلا عدول نیست، این تبعیض در تقلیده. یعنی ما یه مسئله در احکام شرعیه تو بعضی از مسائل میخوایم مثلا در عبادات میخوایم از زید تقلید کنیم، در معاملات میخوایم از عمرو تقلید کنیم، اسمش عدول نیست، اسمش تبعیض در تقلیده. عدول جاییست که بنا لااقل بنا داشته است در تمام مسائل از اولی تقلید کنه، بعد تصمیم میگیره که نه، این مسائلی که تا به حال مثلا تقلید نکرده رو از مجتهد دوم تقلید بکنه. این هم میشه صورت ثالثه در مسئله. این صوره رو باید یکی یکی حکمش رو بررسی بکنیم. در اما در صورت اولا، صورت اولایی بود که در نفس همون واقعه میخواد عدول بکنه، میخوام ببینیم فتوای مجتهد ثانی در حقش حجت میشه یا حجت نمیشه. در این مسئله ادعای اتفاق شده بر بطلان عدول، مرحوم شیخ اعظم اینو ادعا کرده که در مسئله علما متفقن که عدول جایز نیست در نفس همون واقعی که انجام داده به فتوای مجتهد اول، یعنی عدولش هیچ اثری نداره که علم یکنه. ذاتون مثال اول لازم نیست این وضو شو دوباره تبه بگیره نماز شو دو مرتبه بخونه، تو مثال خمس هم حق نداره بره پول از اون سید یا از اون فقیه پس بگیره، یه اون تمام شد قضیه تمام شد کارش دیگه نمیشه بکنه. خب
چونه بعدن حساب کنه دیگه درست
چی؟
نمیتونه بعدن هم حساب کنه
برای این چیز
بگی که خمسی که بعدن گردنش میاد و بذار جای کنه
دیگه اون عدول درش صحیح نیست، یعنی اون خمس واقع شده دیگه، اون کارش نمیشه، آب مثل آب ریخته شده یا مثل آجری که تو مسجد کار داشت دیگه نمیشه درش بیاری دیگه تمام شد خلاص شد. عرض کنم که خب این مطلب روشن انشالله که این اجماع و اتفاقی که در این مسئله ادعا شده، این اجماع نمیتونه خودش دلیلی بر حکم مسئله باشه، بگیم چون ادعای اتفاق شده پس دیگه مسئله تمامه دیگه، حکم مسئله روشنه جایز نیست حدود. نه، اولا خب این اجماع رو که نقل شده ما خودمون البته حالا تحصیل نکردیم در کلمات و اصلا مسئله ظاهرا در کلمات قدما مطرح نشده، ما نمیتونیم فتوای قدما رو در مسئله به دست بیاریم، لذا اصل این که اجماعی در مسئله بوده باشه خصوصا اجماع قدما برای ما مهمه، اصل اجماع مقرض نیست، این یه اشکال. اشکال دوم به فرضم حالا بگیم که این اجماع بوده است در مسئله، حتی قدما هم اجماع داشته باشن، این اجماع نمیتونه کارش فرض باشه شرعی بوده باشه، به جهت این که خب لعل این آقاوین مجمعین بر اساس همین قواعد شرعی اینجور فتوا دادن و اون بیانی هم که ما سابقا مطرح میکردیم و گفتیم در مسئله ای که قدما اجماع دارن این کشف میکند از این که ارتکاز متشرع هم همین بوده، اون بیان اینجا نمیاد. چرا؟ چون این مسئله عام الابتلایی نیست، در عصر معصومین علیه مسلات و سلام مسئله عدول یه مسئله عام الابتلایی نبوده، اون زمان مردم چیکار میکردن؟ مسئله که براشون مد میرفتن یه فقیهی که برخورد میکردن مسئله رو ازش میپرسه، هیچ تقیدی هم نداشتن که حالا در همه مسائل از یک فقیه معینی تقدیر بکنن بعد مثلا اون که فوت کرد یا در زمان حیاتش عدول کنن به یه مجتهدی دیگر، نه اینجوری نبوده، هرچی سوال براشون پیش میمده شون گفتن اون زمان این احتمال هم قویه که اصلا علم به اختلاف بین مجتهدین هم اینا نداشتن، اینکه اینا حتما در مسائل شرعی اختلاف دارن مثل الان کتابای فتوا و اینا تدوین نشده بود اون زمان و شاید اختلاف هم به این حد که الان پیدا شده اون زمان نبوده، چون از خیلی نزدیک معصومین بود درگیر بودن با ائمه، ارتباط با ائمه داشتن، لذا علم اجمالی هم به اختلاف نداشتن، هر مسئله پیش اومد به یه فقیه میرفتن، مثل الان که مردم که به هر آخوند میبینن سوال میکنن مسئله شرعی، اونا به هر فقیه میرسیدن سوال میکردن مسئله شرعیشون عمل میکردن، اصلا دعایی بر عدول نداشتن در یه مسئله بخوان از این مشکل عدول کنن به این مشکل، مخصوصا در این که در یک واقعه خاصی مثلا در یه مسئله از این آقا تقلید کرده بعد در همین مسئله بره از یکی دیگه تقلید کنه، سوال میکرد به همون عمل میکرد. خلاصه این مسئله عدول یه امری که مبتلابهی بوده باشد در عصر معصومی اینجوری نبوده، اگرم بوده نادرن اتفاق میفتده مورد ابتلا شده، چون اینجوریست ما نمیتونیم بگیم از این که سوال نشده درباره مسئله عدول معلوم میشه حکم مسئله پیش اصحاب واضح بوده و اگر حکمش واضح بوده همینی که قدما فتوا دادن به عدم جواز همین واضح بوده، چون احتمالش نمیدیم که در عصر معصومین واضح بوده که جایز عدول بعد قدما یهو فتوا دادن به عدم جواز عدول، این حرفها نمیاد کلا در این مسئله، چون این مسئله از مسائل عام البلوا نیست، لذا ما باید برگردیم سراغ اون وجوهی که سابقا برای تخییر داشتیم، وجوه اربعه‌ای که آوردیم برای تخییره که موثقه سماعه بود که گفت فهو بفی ساعت حتی یلغا، که قبول نکردیم. یکی همون روایت وجه عقلی بود که میگفتن موافقت قطعیه رو وقتی شعار نخواسته میشه اقتفا موافقت احتمالیه کرد که آقای تبریزی میفرمون، یا اون بیان مذاق شر بود که گفتیم شعاره از مکلف احتیاط نمیخواد. الان دوتا مجتهد متساوی شدن، این آمین چه گناهی داری بیچاره تا آخر عمرش باید احتیاط بکنه؟ نه ولی ما را مخیره. یکی هم بنای عقلا بود که گفتیم ما در سیره عقلا در دوتا مجتهد متساوی اینجا عدول رجوع میکنن به هر کدوم خواستن، مخیر میدونن. ما باید ببینیم این وجوهی که عرض کردیم، این اقتضای این وجوه چیه؟ یعنی اگر این وجوه رو ما قبول کردیم بر اصل تخییر، اینا دلالتشون بر تخییر، دلالتشون بر تخییر ابتداییه یا بر استمراری هم دلالت میکنن؟ بحثش روش منهج منطقیش همینه که ما اینجوری بحث رو ادامه بدیم.
یا
اگر مثلا احتمال دادیم که اینا بر اساس استصحاب میگن آقا وقتی شما از یه مجتهدی تقلید کردی، عدول کردی، شک میکنیم که با عدول شما فتوای اون مجتهد از کار میفته یا نه، بر اساس استصحاب میگیم اون فتوا هنوزم پیش این احتمال داره، یه میتونیم عکس بکنیم، چون میگیم معصوم نظرش اینه، باید استصحاب رو نگاه کنیم ببینیم باش تمامه یا نه تمامه.
با توجه به اینکه اختلافات این
موانی باش اختلاف نباشه، خب بسا اینجوریه دیگه، یه وجهی رو یه فقیه میاد مطرح میکنه، به نظر دیگران هم اشکالی بهش نمیرسه، سالهای سال میگذره تا اینکه بعد از مثلا 50 سال بلکه بعد از 500 سال یه فقیه میرسه مناقشه میکنه، با مناقشه او مثل همون قضیه منزوعات بر که تا زمان علامه معروفه دیگه، میگن همه فتوای وجوب بزنن به خاطر روایات که عمل شده اون تو روایات گفتن هم ظاهرش وجوبه، علامه رسید تشکیک کرد، با تشکیک او دیگه از این به بعد ورق برگشت. خب میشه اینطوری یه مدرکی باشه سال هم طبقش فتوا باشه بعد مثلا اشتباه در بیاد؟ چون مسائل حدسیه، مسائل حسی که نیست، که مسائل حدسی ممکنه یک نکته‌ای منشأ خطا بشه و این نکته‌ای که منشأ خطاه بین 100 نفر باعث خطا بشه، همون نکته باخته. در حسیات خب میگیم آقا این رفت دید، این میشه با هوا اشتباه کرده، دومی هم اشتباه کرده، سومی خطای احتمالش هی ضعیف میشه. ولی در حسیات نه، کافیه یه شبهه تو ذهن اشخاص شما بندازید، صدها نفر بر اساس این شبهه یک رأی واحد صادر میکنه، لذا اعتبار میاد پایین. خب عرض کنم پس ما منهج بحثمون اینه که ما اون وجوه چهارگانه رو باید یه مرتبه دیگه مرور کنیم ببینیم اون مقتضاش در این مسئله چیه، برای اینکه مباحثم خلط نشه صورت به صورت پیش میریم. اول صورت اولا رو بررسی میکنیم که الانم در کلامونم بحثمون در صورت اولا الان بود، رفتیم سراغ اجماع، هم طبق صورت اولا اون وجوه چهارگانه رو بررسی میکنیم، دوباره در صورت ثانیه و بعد در صورت ثالثه. به نسبت به موثقه وقتی مراجعه میکنیم به موثقه سماعه، در موثقه اینجوری بود که دو نفر رجلان اختلف علیه رجلان من اهل دینه احدهما یأمر به و الآخر کلاهما یروی احدهما یأمر به و الآخر ینعن، حضرت فهمیدن که یرجه او حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا، فهو فی ساعت اگر استفاده کردیم یعنی فی ساعت که به این مجتهد مراجعه کنه یا به اون سعه مجتهد مراجعه کنه، در سعه هستش و اینم معناش اینه که یعنی عملش رو گفتیم تأخیر ظاهری فقهیه دیگه، یعنی عملش رو میتونه طبق این منطبق بر این بیاره، طبق اون میتونه منطبق بر او بکنه، مخیره، دستش بازه. اون مقتضاش چیه؟ اون مقتضاش تفاوت میکنه طبق این روایت. در اون مثال اول که گفتیم یک نفر فقیه فتوا داد که وضو با این گلاب صحیحه و این نمازی که تو خوندی صحیحه، مجتهد دوم میگه نه بابا این نماز فایده نداره، دوباره باید اعاده بکنی، احد هما یعمر که بابا بگیر وضو با همین مضاف نماز تو بخون، یکی میگه نه وضو نگیری یا وضو با این باطله، تو با بری تیمم بکنی. مقتضای این روایت چیه؟ فهو فی سعته، یعنی عامل از سعه در زیغ نیست، یعنی میتونه طبق اون فتوای مجتهد اول عمل بکنه و نمازش هم اعاده لازم نیست بکنه. نتیجه این سعه در محل کلام ماده که این عدول هیچ اثری برش مترتب نمیشه، ولو این تصمیم بگیره که از این مجتهد عدول کنه به اون مجتهد، باز روایت میگه فهو فی سعته، یعنی در سعه در سعی، یعنی میتونه به همون نماز اکتفا بکنه. در این مثال نتیجهش میشه نتیجه عدم عدول، یعنی عدول که علم نکنه هیچ اثر نداره. در مثال دوم باز عکس میشه نتیجهش. در مثال دوم این بود که رفت خمسش رو داد دیگه، درسته؟ حالا میخواد بره پس بگیره، فی ساعته در ساعت میتونه بره پس بگیره.
مگه فقط فای دومی براش حجت نیست دیگه؟
این حجته به معنی که عملش رو طبق هر کدام تطبیق بکنه، عملش رو طبق هر کدام تطبیق بکنه معذوره. ساعته معناش اینه
دیگه. نه ساعته نه، حالا این که عدول کرد یعنی فتوای مجتهد دومی براش حجته دیگه؟
نه دیگه، همین رو روایت نمیگه، میگه این نمیگه اون حجته، این روایت میگه در ساعت، یعنی طبق دلش میخواد طبق اون مجتهد فتوای مجتهد ثانی عمل کنه، حالا بره اون نمازها رو دوباره اعاده بکنه، یه بار دیگه وضو بگیره مثلا،
یعنی عدولش صحیحه پس.
بله؟
یعنی عدولش صحیحه،
نه او احتیاط از باب اینکه احتیاط کرده، ولی ملزم نیست حتما. وقتی موجود از ثمره
از این خارج ثمره
عدولی
میخواد ملاحظه،
ثمره عدولی بود که ملزم است. ما در مثال اول ثمره عدول این زدیم، گفتیم اگر عدول صحیح باشه ملزم است به اینکه اعاده بکنه این نماز رو. این روایت میگه ملزم نیستی، فهو فی سعه است،
دلت میخواد
تفسیر استمراری اثبات میکنه، بنابراین میتونی در این مسئله به اون عمل بکنی.
استاد حتی یلغاش دیگه الان تو اینجا چی
من میتونی، یعنی وقتی برسه به یه کسی که حکم واقعی رو براش بگه که بالاخره به حسب واقع نماز اینجوری معصوم رو برخورد بکنه، ببینه امام معصوم میگه این وضو صحیحه، تا به معصوم نرسیده واقع براش منکشف نشده، الان هیچ مخیل دلش میخواد عملش طبق این انجام بده، طبق اون انجام بده. در این مثال دلش میخواد این نمازی که خونده همین رو اکتفا کنه بهش، طبق فتوای اول میخواد اعاده بکنه، کار خوبی میکنه، احتیاط طبق فتوای دوم. این فهو فی سعته، یعنی عدول بود و نبودش اثری نداره. در اون مثال دوم اون مجتهد اول میگه بابا این خمس باید هدیه رو باید میدادی، الان نری از اون فقیه بگیری. مجتهد دوم میگه نه برو بگیر، اشکال نداره، مال خودته. و هو فی سعته، دلش میخواد نگیره، دلش میخواد بگیره. نتیجهش این میشه که در برخی از موارد اون عدول اثر برش مترتب میشه، مثل مثال دوم. در برخی موارد عدول برش اثری مترتب نمیشه. به عبارت دیگه طبق این نظر خلاصه مکلف در این واقعه دستش بازه، هر کدوم از حله میتونه همون انتخاب بکنه طبق او عمل کنه. اگر کسی اسمی نبذاره عدول، بگیم طبق این مبدا عدول جایزه.
استاد منصرف از اونجایی که طرف عمل کرده، یعنی اون روایت داره اونجایی میگه که هنوز هیچ عملی نکرده، میگه من چیکار کنم، یکی اومده میگه انجام بده، یکی میگه اما اینجا یه بار عمل کرده حالا مونده چیکار بکنه.
ابتدا مگه اینجوری نیست؟ قبول دارید ابتداش اینطوریه؟
نه ابتدا
فهو فی ساعته همینو نمیگه بابا، این فهو فی ساعته مگه همینو نمیگه؟ میگه چه درسته؟ این در همین قضیه گفت، یه قضیه نقل کرد دیگه، گفت رجلان اختلاف علیه رجلان من احدهما یعمر، یعنی در یه واقعی اختلاف کردن، امام فهمون فهو فی ساعته، واقعه دوم تا هوا فی ساعته، واقعه سوم تا هوا فی ساعته.
تاخیر ابتدایی میرسن، تاخیر استمراری کدیه؟
چرا نرسونه؟ خب بابا اطلاق داره روایت، چه شما به یکی عملتو بر طبق یکی انجام داده باشی یا نداشته باشی، تا هوا فی ساعته.
سه انصلاف داره
راست
میگه، هنوز هیچ
کاری نکرده،
روایت
دیگه تو
هنوز
هیچ کاری نکرده، اما اینکه یه بار انجام داده حالا عدول کردی
یا
انگار اینجا رو دیگه
نمیگیره.
مورد
چرا نگیره؟ آخر فهو فی ساعته، ببین اگر نه، ببین اگر بحث طریقیت بود تخییر اصولی بود، درسته؟ در تخییر اصولی میگیم که آقا وقتی به این عکس کرد این میشه کاشف عن الواقع، اماره بر واقع میشه دیگه، شما الان واقع رو احراز کردی که واقع شما اینه دیگه، یه بعد از اینکه این واقع رو احراز کرد، یعنی به اصطلاح منکشف شد واقع براش، دیگه حالا جا نداره که دو مرتبه بره یه به یه فتوای دیگه یخص بکنه. این جا داره کسی این حرف اونجا بزنه اگه در تأخیر اصولی، ولی روایت کنه تأخیر اصولی رو نمیخواد بگه، تأخیر فقهی رو میخواد بگه. واقع چیه؟ میگه من چه میدونم واقع چیه؟ فهو یرجه او حتی یلقا، نسبت به واقع بعدن ببینیم اون امام چی میگه. فعلا من حیث العمل دست شما بازه، طبقه این میخوای عمل کن، طبقه اون میخوای عمل بکن.
نسبت به تحقیل استنواجه اصلا اطلاق نداره.
چرا نداره؟ آخه میگم چه مشکلی داره؟ فقوبت میستهتن، فقوبت میستهتن. سوالش بله، سوالش از بین بود که هنوز عکس نکرده، ولی امام در جواب که میفرماد فهو فی ساعتین اطلاق داره، فهو مناسبت چه منافات داره؟ یعنی شما احتمالش نمیدی تأخیر شارع در این باب استمراری باشه؟ چرا احتمال نمیدی آخه؟ چه نکته ای داره؟ چه اشکال داره شارع تسهیلا گفته باشه در این واقعه که دو تا فتوا الان داریم دلت میخواد طبق او عمل کنی، دلت میخواد طبق این عمل کنی، به این هم عمل کردی، حالا میخواد بری طبق او عمل کنی، برو طبق او عمل
کنی.
احتمال شده خواه اطلاق فقه و فیسته چرا نداره؟ مشکلش چیه؟ آخه این انصراف نکته شو بفرمایید.
خیلی جواب خودتونم میگفتید نمیشه، ولی معلومه
انصراف نداره. اگه واقعا معلومه طوری نیست.
نه
نه سوال از تأخیر ابتدایی نیست، اشتباه نکنید. سوال در مورد کسی است که هنوز هیچ انتخابی نکرده است. مورد این است، نه اینکه سوال از تأخیر ابتدایی باشه.
همین یه تأخیر ابتدایی شدی؟
نه، در ابتدای امر تأخیرش میشه ابتدایی، ولی امام جواب امام که اطلاق داره که امام نفرمود که فواز 30 ساعت مالم یأخذ بعده ما فاذا اخذ بعده ما فلا یجوز له مثلا اخذ بالآخر. اینا که نفهمه ما 30 ساعته، این دستش بازه، میخواد اینو عقص کنه، میخواد اون عقص کنه. اول کار یا بقا هست، بقا هم الان میخواد به او عقص کنه.
متعلق اطلاقش من ذکر میفهم شد دخت چیزی هم گفت، پس متعلق اطلاق نیست که آقا این
فقوبت سی ساعته معلومه دیگه، یعنی فقوبت سی ساعته فل عمل به هما
به هما اولا
چون اولا نشد کجا میاری داخل دیگه این که فل عمل به هما اینش معلومه، چون قبلش گفته اختلافه. وقتی میگه فقوبت فی ساعته، نه اینکه فقوبت فی ساعته که گردو اینطوری بالا بندازه یا اینجوری بندازه، که خب معلومه یعنی فی ساعته که به ای عقص کنه یا به او عقص بکنه، این معلومه در عبارت. اما اینکه به عقص بکنن اولا و یکی که عقص کرد دیگه ساعت تمام میشه، این از کجا میارید این قید رو؟
در مقام بیان نیست
مثلا. چرا اتفاقا در مقام بیان حکم این قضیه است که این بدبخت چیکار بکنه؟
این قضیه است استاد داره از قضیه همی الان هم میگه.
دیگه حالا من چیکار بکنم دیگه؟ این ما
برادر ما اصلا
قبول نکردیم.
خب ما حرفش رو قبول نکردیم.
این زیادی چونه میذاره؟
اگر قبول کردیم من به نظرم میرسه این روایت اطلاق داشته باشه. این نسبت بچه هم و اما بله آشیزاری هم قبول بله تأخیر استمراری هم قائل ایشون میگه در مقام عمل مخیر استمرار، تا حالا به ایشون عمل میکردی از این به بعد دوره بوم. البته در واقعه واحده شو، حالا که این صورت اولا شو، اینو ما صحبت کردیم تو دفتر و بعد رو فاقا میگفتن بله اطلاق عبارتش اینا میگردش
مثلا
دازو من روایتون ایشون بله تأخیرش هم اطلاق چون قبول کرد، حالا شما قبول نمی‌کنید. خب این نسبت به وجه اول. نسبت به وجه ثانی که مبنای آیه تبریزی باشه، اونم همینطوره. طبق مبنای آیه تبریزی هم میگه از باب موافقت احتمالی عقل، یه وقتی موافقت قطعی شارع از ما نخواسته، میتونیم اکتفا به موافقت احتمالی بکنیم دیگه. این بود بیانش دیگه. مقتضای این بیانه که در اون مثال اول من میتونم به همین وضوع اکتفا کنم، چون احتمال میدم که وضوع با آب مضاف صحیح باشه دیگه، ولی حالا عدولم کردم به مشتعل دوم. اما عدول که مهم نیست، که مهم اینه که از باب موافقت احتمالیه میتونستیم به هر فتوای عمل کنیم. هنوزم من باب موافقت احتمالیه من میتونم به اون نماز اکتفا کنم. و در اون مثال خمس هم از باب موافقت احتمالی میتونم برم پولمو پس بگیرم. چرا؟ چون احتمال میدم که اصلا این مال خودم باشه، مخالفت تکلیف مولا نکرده باشم، که همین که احتمال دادم که وظیفه این باشد، از باب موافقت احتمالی میتونم به همین اکتفا کنم.
جام استمرار در تأخیر
باز نمیشه، میشه تو مثال دوم میشه استمرار، تو مثال اول نتیجه میشه عدم اثر برای عدول، عدولش که علم یکنه.
نه موافقت احتمالیه معناش در کل وقایع است. نه این دقت بکنید معنیش اینه که در خصوص موارد علم اجمالی طرف علم اجمالی کبیر رو لحاظ میکنید، در کل وقایع میگه شما میتونید موافقت احتمالی اکتفا کنید، یعنی اون جایی که امر دائر است که این حرام است یا حرام نیست میتونی این کار رو انجام بدی. شو احتمال منظورشون اینا ببین اصل فتواشون روشن بشه. طبق مبنای آقای تبریزی اگر در یه مسئله یه مجتهد میگوید که مثلا کشمش اگر جوش بیاد خوردنش حرامه، یه مجتهد میگه حلاله، آقای تبریزی نظرش اینه که شما میتونی کشمش رو بخوری، که میگه موافقت احتمالی مقصدش اینه. یعنی در کل این علم اجمالی که در کل وقایع شما داری میتونی یه جوری عمل بکنی که قطع به مخالفت پیدا نکنی. خب طبق اون مبنا همونطور که حدوثاً میتونی این کار بکنی، بقایا هم میتونی این کار بکنی، مشکلی نه.
اصلا با احتیاط واجب فرق نمیکنه.
چی؟
اثرش با احتیاط واجب فرق نمیکنه.
در احتیاط واجب هم بله میتونه، یعنی به نتیجه
با داده باشه شما با نداری
این میجوری میشه دیگه طبق این مبنای ایشون. خب اینا نسبت به این مسئله. اما نسبت به وجه ثالث، در وجه ثالث بحث نزاق شرع بود. طبق وجه ثالث در اون مثال اول، خب که این از این آقا تقلید کرد، اونم گفت وضو با این آب عرض کنم که صحیحه و نیاز نیست اعاده بکنیم، این طبق این مذاق شرع. خب اینجا عرض کنم که چاره یا در مثال دوم که خمسش رو داد حالا میخواد عدول کنه، ما احتمال میدیم که تخییری که شارع برای مجتهد گذاشته معامی گذاشته تخییر بدی باشه. اون بچه ثالث فقط همین بود که میگفتیم از باب این که علم داریم که شارع چون احتیاط نخواسته ما تخییر برای ما گذاشته دیگه، این بود دیگه، احتمال میدیم تخییر تخییر چی باشه؟ تخییر ابتدایی باشه.
بله؟ فقط همین که احتمال
میدیم، احتمالش رو گفتیم، مشهورم که فتوا دادن، مشهور خودش منطقه احتمال و قضایی میشه. اگر ما احتمال دادیم تأخیر ابتدایی باشد استمراری باشد، بنابراین در اون مثال دوم دیگه نمیتونه مراجعه کنیم، خمسو که به اون سید داده از اون سید پس بگیره. چرا؟ اگر تأخیرش بدبی باشه دیگه اون از دستش رفت دیگه، تمام شد دیگه. بله در مثال دوم اشکال نداره که اون نماز رو یه مرتبه دیگه اعاده بکنه، قضا بکنه، منتها از باب احتیاط طبق فتوای دوم. بله اگر بخواد به اون فتوای اولم مراجعه کنه، چون اگر این کارم بکنه تأخیر طبق تأخیر بدوی هم میتونه به فتوای مجتهد اول عمل بکنه دیگه، درسته؟ طبق همین بچه ثالث اگر تأخیر بدوی هم باشه معناش اینه که اون فتوای مجتهد اول هم در حجیتش باقیه، یعنی اون نماز صحیح اعاده نمیخواد بکنه، لذا طبق اون فتوای مجتهد اول نماز اعاده نمیکنه، اکتفا میکنه به همین نماز. نتیجه این میشود که عدول طبق این وجه ثانی وجه ثالث اثر نداره، عدول جایز نیست. اما عرض کنم طبق وجه اخیر، طبق وجه اخیر که بنای عقلا بوده باشد، این هم ما در بنای عقلا این که یه سیره ای داشته باشیم که در نفس خودمون واقعه، از یک خبره ای مراجعه کنن به یه خبره دیگر، همچه سیره ای ثابت نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنید یک کسی یه مال یک کسی رو تلف کرد، بعد رفت قیمت رو بشه گفت چقدر باید قیمت رو، من نمیدونم، برو قیمت کن خودت رو، هرچه قیمت کردم بیا پول شما. یه رفت پیش یه آقای قیمت کرد این مال رو، گفتن که مثلا این شیشه‌ای که شما شکستی با این مشخصات و با این خصوصیات، یا این ظرفی که شما شکستی مثلا فرض کنید 10,000 تومان چیزشه، ظرف یه کاسه شکسته 10,000 تومان این پولشه قیمتش، اینم 10,000 تومان رفت به طرف داد. بعد که رفت داد یکی دیگه از راه پیدا شد مقابل، گفت ببخشید بیا این ظرف اگه بشکنه چقدر قیمت باشه؟ گفت این 8 تومن بیشتر نمیده، میگه دلالی بیا بیا 10 تومن بده، گرفت یه دو تومنشو برداره بده برایش بگیر. این دومی، این تو سیر عقلا محرز نیست همچی بنایی در بین عقلا بوده باشه که بعد از عمل در نفس اون واقعه به یه خبره دیگه مراجعه کنه و
و دو مرتبه همه رو به هم بزنیم.
اوغلا نزاع پیدا نمی‌کنن اینجا.
چی؟
اوغلا نزاع.
نه، فرض اینه که اون نزاع نداره. اون بنده خدا
همین نزاع کاشم از ارتباط.
نه نه، اون ببین ادا اصل. ببین در ابتدای امن چیز نبوده. در ابتدای امن نزاعی نبوده. منظورم اینه که میگم نزاع در ابتدای امن، یه وقت در ابتدای امن میگه که این اینقدر میارزه، اون میگه اینقدر میارزه، اونجا اصلا بشه یه مقبم نمیتونن مراجعه کنن، میخواد دو تا مقبم برن حاکم و دعوا و ایناست. نه اینجا مثال ما نزاع. بله بعد از اینکه داد اگه بخواد بره پس بگیره، چرا اینجاها رو به ما همجور میگن؟ عقلا میگن برو فکر کار دیگه، خب رفت قیمت کردی، گفت 10 تومن دادی قیمت شد دیگه، دوباره حالا چی میخواد پس بگیری؟ چرا اینو بعضیا میگن در عقلا رو به ما اینجوری میگن؟ لذا اینجا خلاصه یه سیره‌ای در بین عقلا بوده باشد مهرز است. بله اگر یه کسی فتوای دومی مطابق احتیاطه و کسی میخواد عملاً بل احتیاط انجام بده، عیب نداره. مثل اون مثال اولی که عرض کردم، یه کسی مثلا رفته میشه یک طبیبی، یک گفته مثلا این ورزش رو لازم نیست شما انجام بده، همین دارو رو بخور خوب میشی. بعد در همین هنوز این داروش رو نخورده یا این ورزش رو نکرده، مثلا در همین مورد رفت میشه یک طبیب دیگری هم، این آقا بیره داره اینجا، بله حالا اینجا عمل نکرده، این مثالی که مثال عمل نکرده، بله حالا این مثال همون مثال مقبم خوبه،
مثال مقبم خیلی کم پیش میاد، مثلا
تو حالتهای مثال اینجا مثال عکسش مثلا مقبم اول، مثال مقبم اول 8 تومن قیمت کرد، مقبم دوم رفت 10 تومن قیمت کرد، بعد میگه آقا 2 تومن اضافه هم میخوام، توش گفت پدرت مادرت هم خدا بیامرزه بهش بده اضافه، طور میزه واقع احتیاط. این که خلاصه در عقلا اینجوری باشه که در نفس اون واقعی که انجام شد تخییر قائل بشن، این برای ما همچی بنای سیره عقلایی ثابت نیست. لذا شک میکنیم که آیا اون فتوای اول حجت یا حجت نیست. اینجا چه باید بکنیم؟ و صلی الله علی محمد و آله.
موزه که کلا الان یه هفته هست که کارم تعطیله.
فقط خان که فقط این حکمت بود. موزه که ما روزه بود هم گفتن این دوره